السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد والثناء لله الذي لا يحصي ثناءه إلا هو، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. فأهل بيته الأطيبين الأنجلين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سفارش تقوى در خطبه های نماز جمعه برای آن است که نبأ عظیم و خبر مهم همون لقای خداست و مهمترین توشه برای سفر لقاء الله همین تقواست. لذا گفتند در بسیار از موارد توصیه به تقوا فراموشتون نشود. در خطبه 157 یا 158 نهج البلاغه بخشی از مسائل تقوا را شما میبینید. این خطبه نورانی به دو قسمت تقسیم میشود. بخشی مربوط به عظمت رسالت و نبوت و وحی و رهبری و مانند آن است. بخشی هم مربوط به دولت عملی است که فاقد این معارف الهی است. بخش اول در این نوبت طرح می شود و اگر عمری باقی موند به خدای سبحان توفیقی داد، بخش دوم این خطبه در نوبت دیگر ارائه خواهد شد. در بخش اول وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه به این صورت فرمود: ارسله علیهی لفترة من الرسل و طول هجعة من الامم و انتقاض من المبرم. به سه امر حیاتی و مهم یک نظام اشاره کرد. یکی مسئله رهبری است، دیگری مکتب است، سوم وحدت مردمی به وفاق ملی. فرمود در روزگاری که انبیا رحلت کرده بودند و رهبر بسته بودند و پیامبری نیامده بود، به دوران فترت بود، ذات اقدس اله بهترین رهبر را برای هدایت مردم فرستاد. ارسله علیهی فترت من الرسول. مردم هم به جای بیداری و هوشیاری به خواب رفته بودند و خواب عمیق و طولانی و طول هجعت من الامم. وقتی رهبر الهی در بین مردم نباشد و درون مردم هم به عنوان فطرت و عقل خوابیده باشد، قهرن پیوندها و پیمانهایی که مردم با خدایشون دارن گسیخته و گسسته خواهد شد و انتقاض من المبرم. اون که این پیوند و پیمان را حفظ می کند مکتب است و رهبر. اگر ملتی بی رهبر بود و اگر ملتی وفاق ملی نداشت و به خواب فرو رفته بود، پیمانهایی که با خدای خود بست فراموش میکنه. ما در موارد فراوانی از عقل و نقل با خدای خود پیمان بستیم، نه تنها در روزی که از ما پیمان گرفتن ارسطو و ربکم ما گفتیم بلا، بلکه به زبان عقل پیمان گرفتن، به زبان صاحبان شریعت گذشته از ما پیمان گرفتن، الان عهد الیکم یا بنی آدم و مانند. در این خطبه فرمود وقتی رهبر در بین مردم نباشد و مردم به خواب فرو رفته باشند، اون پیمانها و پیوندهای مبرم و مستحکم کم کم گسیخته می شود، گسسته می شود و انتقاض من المبرم. در چنین فضای تاریکی که فضا تاریک بود، مردم خواب بودند، وفاق ملی نبود و نیازمند به رهبر بودند، ذات اقدس اله رهبری فرستاد که این رهبر با مکتبی آمد به نام قرآن کریم و اینها را بیدار کرد. فجاءهم بتصدیق الذی بین یدیه و نور المقتدا به. یک کتابی آورد که حرف انبیای گذشته را زنده کرده است، تورات و انجیل اصیل و غیر محرف را تصدیق کرده است و نور زائدی آورد که باید به او اقتدا کرد و نور المقتدا به زادک القرآن. اون کتابی که حرف انبیاء گذشته و کتابهای آسمانی سابق را تصدیق میکنند و اون کتابی که نوریست جامعه باید به اقتدا بکند قرآن کریم است. اونگاه فرمود شما این قرآن را استنتاج کنید، از او حرف بخواهید، سوال کنید و از او جواب بشنوید. میبینید با شما حرف نمیزند. فستنتقوه ولن ینتقه، قرآن با شما سخن نمیگوید. ولکن اخبرکم عن، من سخنگوی قرآنم، زبان قرآنم، از طرف قرآن با شما سخن میگویم و این چهار مطلب را من از قرآن آگاهانه به شما اطلاع میدم. الا ان فیه علم ما یعفی و الحدیث عن الماضی و دواء دائکم و نظم ما بینکم. شما مستقیمن از خود قرآن بخواهید بهره ببرید، این مطالب را نمیتوانید یاد بگیرید. جریان گذشته، انبیاء گذشته، آغاز خلقت، کیفیت خلقت، کیفیت ربوبیت ذات اقدس اله و ده ها مسئلهی که مربوط به مبدأ و معادست در این قرآن است. اون چه که بعدها اتفاق می افتد در این قرآن آمده، اون چه که قبلن گذشت و فعلاً دسترسی تجربی و حسی به اونها نیست در این قرآن هست. دردهای شما را با بیان داروی شفا بخش معین کرده در قرآن هست. گسیختگی شما را با سازماندهی و سامان بخشی منظم کرده است در این قرآن هست. شما ممکن است وقتی قرآن را میخوانید یه سلسله برداشت های ادبی داشته باشید، اما اون جهان‌بینی عمیق مقدورتون نباشد، اون روانشناسی کامل مقدورتون نباشد، اون سیاست اسلامی مقدورتون نباشد، اون اصلاح و تهذیب و تزکیه جامعه اسلامی مقدورتون نباشد. شما ندانید، بسیاری از افراد مریضن و ندانید که داروی اونها چیست و ندانید چگونه باید این دارو را فراهم کرد و به خورد این بیمار داد. من از این قرآن این مطالب را میفهمم. الا ان فیه علم ما یعطی و الحدیث عن الماضی و دواء دائکم و نظم ما بینه. این بخش اول این خطبه است. بعد بخش دوم وارد حکومت عملی می شود که همه این عناصر محوری چهارگانه را از دست دادند، یعنی مسئله گذشته را، مسئله آینده را، مسئله داروی شفا بخش دردهای اجتماعی را، مسئله نظم را، اینا را از دست دادن. بعد یه حکومت خودکامه مستبدانه شده. مطلب مهم این است که آیا قرآن حرف نمی زند یا همه حرفها را با همه در میان نمی گذارد. در خطبه های قبل گذشت به اینکه قرآن کاملا سخنگوز حرف می زند، شما بید از قرآن سوال بکنید جواب می گیرید. در این خطبه فرمود قرآن با شما حرف نمی زند. نمونه هاش هم همین هاست. در خطبه هایی که باز قبلا گذشت فرمود صامتون ناطقون، قرآن از اون جهت که کتاب است، مکتوب است، بین دو جلد است، مستورون بین دفتین، این حرف نمی دارد، چون این نوشته بیش نیست. اما وقتی دلالت دارد، ظهور دارد، ولو نس نباشد، این ظهور حرف اوست، این هدایتگری دلیلانه حرف اوست. قرآن او به حسب ظاهر صامت است، ولی ناطق از شما راهنمایی میکند. دو جور حرف دارم. فرمود من در من اسراری نهفته است که یک عده اون اسرار را میدانند، به شما نمیدانید. و حرف دیگرش است که اونا که اسرار مرا میدانند و من اسرارم را با اونها در میان گذاشتم و به اونها گفتم، به شما موظفید از اونها یاد بگیرید. همون آیاتی است که ما را به خاندان عصمت و طهارت ارجاع میدهد. این جریان مراجعه به اهل بیت برای آن است که بهترین مفسر و مبین قرآن اینا هستند. این قرآن کریم از این نقوش عربی تا دنافت زلا قرآن کریم است. بارها به عرضتون رسید این کتاب خدا، این حبل الله، این تناب الهی که خدا این تناب را نازل کرده است، اون جوری که باران را نازل کرد قرآن را نازل نشد. نزول باران به معنای انداختن این قطرات است که قطرات را به زمین می اندازد. اما نزول قرآن به معنای انداختن قرآن نیست، به معنای آویختن قرآن است. این مثل قطره باران نیست که این را به زمین بیاندازد. این مثل اون تناب گسترده ایست که این را آویخته و آویزان کرده، یک طرفش به دست انسان است، طرف دیگرش به دست خداست. فرمود این حبل الله احد و طرفیه و ایدیکم و طرف آخر به یده سبحانه و تعالی. لذا تمسک به این تناب انسان را از هر خطری نجات میدهد، یک. و هر اندازه که انسان این تناب را بگیرد و مراحل اولیش حفظ بکند و عمل بکند، میتواند بالا برود. گفتن اقره ورقه این دو تا برسد به اون عالی ترین باطنش که دنافت دلاست، این سه. منتها اون مرحله اشمال انبیاست، مراحل وسطا و بعدیش مال اولیا و اینهاست، مراحل ما ابتداش مال دیگران. این اول تا آخرش قرآن کریم است. وجود مبارکه است امیر فرمود من از اون اسرار با خبرم، به شما را با خبر میکنم. وگرنه در همین نهج البلاغه در موارد فراوان آمده که این قرآن ناطق است، سخن میگوید، از اون سوال بکنید. با خودشون کاملا حرف میزنند. قرآن یه حرف درونی دارد، آیات با یکدیگر گفتگو دارن، رابطه دارن، حرف میزنن، ینطق و بعضه به بعض. و اگر کسی با زبان قرآن آشنا شد با اون هم حرف میزنن، منتها اون حرفهای نهایی رو گذاشتن به عهده انبیا و اولیا. پس اگر کسی بگوید شریعت صامت است، هیچ حرفی ندارد، این با بیان نورانی است امیر هماهنگ نیست. فرمود قرآن سه جور حرف دارد. یه حرفای درونی که تمام آیات قرآن با یکدیگر سخن میگویند، ینطق بعضه بعضا و بعض با یکدیگر حرف میزنند، یکدیگر روشن میکنند. اون محکمات متشابهات روشن میکنه. عام و خاص با هم حرف دارن، مطلق و مقید با هم حرف دارن، ناسخ و منسوخ با هم حرف دارن، قرینه و ذی‌القرنین با هم حرف دارن، مجمل و مبین با هم حرف دارن. همه مشغول حرف زدن تا یک کتاب روشن تحویل ما بده. این میشه ینطق و بعضه و بعض. اما اون چیزی که با قرآن است، از قرآن جدا نیست، به نام عفت طاهرین سلام الله علیه اجمعین، تمام مطالب قرآن با اهل بیت هست و کاملا حرفاشون رو با اهل بیت در میون میگذاره. این دو. برای کسانی که ساریان متمایی در خدمت این قرآن بودن، زبان این قرآن را، اصطلاحات این قرآن را، فرهنگ این قرآن را از خود قرآن آموختن، حرفای او را میشنون، این سه. البته کسی که اهل این رشته نباشد خب بالاخره از زبان قرآن استفاده نمی کند. سایر علوم هم همینطور است. ازا در چند جای نهج البلاغه فرمود او ینطق بعضه با بعض، یک، صامتون ناطقون این دو، پس تنطقوه ولاکه ولن ینطق ولاکن افبرکم ان، هم این سه. اون جایی که مخصوص اهل بیت است نمونه هاش در اینجا فرموده، فرموده به این که علم مایعتی را ما بلدیم، علم گذشته را بلدیم. در جریان گذشته اخبار غیبی اتفاقی که افتاده قرآن بیان میکنند. اون معجزاتی هم که هست به وسیله قرآن روشن شد. فرمود شما امروز در این شرایط تلخ و سخت به سر میبرید، ولی مطمئن باشید یک روزی شما فاتحانه وارد مکه میشوید. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین. و هم شد. هیچ کس فکر نمی کرد همین چند تا مهاجری که فرار کردن از مکه به مدینه آمدن از قدرت صنادید قریش، یک روز فاتحانه وارد مکه بشوند، مکه را فتح بکنند، ابو سفیان ها را بگویند اذهبوا انتم الطلقاء. و شده سیهزم الجمع و یبدون الدبر. این خبرهای غیبی را به ضرس قاطع قرآن کریم بیان کرده و اتفاق افتاده. اینا معجزاتی است که در این کتاب هست و اهل بیت علیهم السلام به خوبی از این کتاب آشنا هستند. و اگر کسی بخواهد حقیقت قرآن را بفهمد، اگر به همون شواهد روشن قرآن مراجعه بکند، این هیچ چاره‌ای ندارد به این که خود را به اهل بیت علیهم السلام برساند و از اونها فیض بگیرد. امیدواریم ذات اقدس اله اون توفیق را به همه ما مرحمت کند که از معارف قرآن و معاصر عفت طاهرین علیهم السلام بهره کافی ببریم. خدایا تو را به اسمای حسنایت قسم، امر فرج ولیت را تسلی بفرمان. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ و حمایت بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، دانشگاه و دانشگاهیان ما، جوانها و نوجوانهای ما، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، مخصوصا شهدای گمنامی که اجساد و پیکرهای پاکشون را این ایام به این وطن اسلامی برگردوندند و تشییع میکنند، همه را با انبیا محشور بفرما. خطر استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. بین ما و قرآن اطلاق جدایی نینداز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله الذي فطر السماوات بغير عمد ينعمه، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. و اهل بیته الاطیبین الانجرین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتولا فمن اعدائهم نتبرأ الى الله. اللهم صل وسلم على اهل بیت العصمة والطهارة، علی ابن ابی طالب سید الاوصیاء، فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین، والحسن والحسین سید شباب اهل الجنة، وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف ابن قائم المنتظر. وجدك على عبادك بأمرائك في برادك. تقوای الهی را فراموش نکنیم. امیدواریم این بهترین ره توشه را با بهترین وجه فراهم بکنیم. مناسبت های این ایام متعدد است. هر اندازه که فرصت و وقت و گرمای هوا مساعد بود به اونها می پردازیم. سالگرد تأسیس و تشکیل شورای محترم نگهبان قانون اساسی است. امیدواریم خدای سبحان به همه برادران بزرگ و بزرگواری که در این شورا شرکت داشتند سعیشون را مشغول بکنند و خدماتشون را مورد قبول قرار بدن و توفیق ارائه خدمات برتر و بهتر را هم به همه اینها مرحمت کنند. این نکته را خوب عنایت کنید. گاهی تو بعض از این روزنامه ها میبینید نوشته است که شورای نگهبان با قانون و فقه کهنه نمیتواند مسائل روز و زنده عصر را ارزیابی کند. این را خوب عنایت کنید. تو من مطمئنم اونها اگر این مطلب عنایت کنند نه همچه شبهی را مطرح میکنند نه در باره شورای نگهبان سخنی از این قبیل دارند. قانون دو قسم است. منشأ قانون گذاری علم و معرفت قانون گذاران است. یک، علم و معرفت گاهی منشأ حسی و تجربی دارد که از پایین شروع می شود، گاهی منشأ وحیانی دارد که از بالا شروع می شود. این دو، این مطلب دوم نیازی به توضیح دارد و اون توضیح عبارت از این است که گاهی وحدت بعد از کثرت است، گاهی وحدت قبل از کثرت، گاهی کلی بعد از افراد است، گاهی کلی قبل از افراد.
باز یعنی چی؟ این که پیچیده رو اول شد. این برای آن است که اون که اهل این قلم است این فرمول های علمی را عنایت کند. بعد وقتی که توضیح داده شد روشن می شود. اگر کسی مایه های علمی او حس و تجربه باشد، از فرد فرد، مصداق مصداق، جزئی جزئی، به یک وحدت جامع و کلی پی میبرد به نام قانون. این قانون جامع کلی واحد برخواسته از افراد و مصادیق متضمن و متمکن است، زماندار و مکاندار است. پس خود این قانون از مصادیق برخواست، چون این مصادیق و افراد در بستر زمان و زمینن و در اقلیم متغیرن و کهنه شونده ان، اون جامعه، اون قانون کلی جامعه واحد هم فرسوده خواهد شد، زیرا اون وحدت از این کثرت فرسوده برخاست، اون جامعه از این کثرت کهنه شده انتزاع شد، اون کلی از این افرادی که تاریخ مصرفشون گذشت انتزاع شد. چنین واحد، چنین جامعه، چنین کلی، این هم تاریخ مصرفش می گذرد نظیر قوانین بشری. لذا می گوین قانونی که مال چند عصر قبل بود برای اداره عصر کنونی کافی نیست، سر علمیش هم این. یه وقت است که قانون واحد جامعه کلی قبل از کثرت است، نه بعد از کثرت. یعنی قبل از اینکه فردی در عالم یافت بشود، مصداقی در عالم یافت بشود، زمان و زمین یافت بشود، یک قانون گذاری که فرا طبیعی است، غالب الغیب و شهادت است، گستره زمان را الی یوم القیامه، پهنه زمین را الی یوم القیامه، خصوصیت مصداق را الی یوم القیامه، ویژگی افراد را الی یوم القیامه، زیر مجموعه یک واحد قانونی کلی جامع جمع می کند. اونها تابع این قانونند، نه این قانون کلی از اونها گرفته بشود. لذا اینا اگر کهنه بشوند از رده خارج بشوند، تاریخ مصرف اینها می گذرد و این قانون کلی همچنان هست. وقتی که از امام علیه السلام سوال میکنن چطور قرآن همیشه تازه است، هر چه بخوانیم تازه است، فرمود این یجری مجرى الشمس و القمر، این قرآن در سپهر غیب میتابد، این نور، این وحی در آسمان غیب میتابد. از باب تشبیه معقول و محسوس یه ممثل عقلی را با مثال حسی بیان کرد. فرمود به این که همونطوری که این شمس و قمر در آسمانن، زمینی نیستن تا شما بگویی تاریخ مصرفش گذشت. الان این شمس چند هزار سال است که نورانی کرده، دیگه کهنه شده، دیگه ما احتیاج به این ماه نداریم، دیگه ما احتیاج به آفتاب نداریم. او در زمین نیست که تاریخ مصرفش بگذرد، او در سپهر است، او تاریخ مصرفش همچنان هست. اگر یه چیزی فوق زمین بود در اثر تحول زمین متحول نمی شود، و همچنین اگر چیزی فوق طبیعت بود که مجموع سماوات و ارض عالم طبیعت است، اگر تاریخ مصرف آسمان و زمین بگذرد، او تاریخ مصرفش همچنان باقی است. همود یجری مجرى الشمس و القمر، این قانون الهی از طرف ذات اقدس اله با وسیله انبیای الهی علیهم الصلاه و علیهم السلام بیان شده. همه افراد الی یوم القیامه بررسی شدند و یک کلی که بتواند در هر عصری جوابگوی اینها باشد معلوم ذات اقدس اله بود، اون را انشاء کرده، به صورت وحی در آورده. منتها حالا کدوم فرد زیر مجموعه کدام اصل است، اون را کارشناسی میخواهد، موضوع شناسی میخواهد، تاریخ شناسی میخواهد، به تعبیر امام راحل رضوان الله علیه زمان شناسی میخواهد، زمان شناسی میخواهد، مکان شناسی میخواهد، مکانت شناسی میخواهد. این است که مجلس شورای اسلامی، محترم شورای اسلامی تلاش کوشش میکنند، کمیسیونهای عالمانه این مجلس تلاش کوشش میکنند، شورای رهبان با اون فروعاتی که دارد تلاش و کوشش میکند، با اون شورای استفتایی به فتوایی که اخیراً تشکیل شده تلاش و کوشش میکند. نشد، کارشناسیشون به نقد به پایان نرسید، تزاحمی در کار بود. مجمع تشخیص مصلحت است که اونجا هم فقها هستن هم کارشناس هستن تا بفهمن که این وضع کنونی زیر مجموعه کدام قانون است. اون قانون فقهی و اسلامی تاریخ مصرفش گذشتنی نیست. اون چه کهنه می شود مربوط به این امور زمانی و زمینی است. بنابراین اگر کسی متعهد نسبت به مسائل اسلامی است، مواظب این گفتن و نوشتن باشد. هرگز نگوید فقه کهنه شد و با فقه کهنه نمی شود جواب نیازهای روز را داد. این فرق است بین اون قانون قبل الکثره و قانون بعد الکثره. قانونی که منشأش وحی الهی است، تاریخ مصرفش هرگز نمی گذرد. قانونی که از حس و تجربه نشأت گرفته است، چون منشأش گذراست در مسیر تاریخ است، خودش هم فرسوده می شود در مسیر تاریخ است. بنابراین وقتی این نظام ما اسلامی است که این فقهای بزرگوار، اون حقوقدانان بزرگوار اینها رو کاملا ارزیابی کنند، موضوع شناسی کنند، دقیقانه بررسی کنند، بعد فتوای این جمع هم روشن می شود. هرچه ما این شورا نگهبان را، نگهبانان قانون اساسی را، نگهبانان فقه را تکریم بکنیم، حریم را حفظ بکنیم، همونطوری که اخیرا مشخص شده است در نامه بعضی از مسئولان بلند پای سیاسی ما هم حفظه الله آمده است که تنها مرجع تشخیص صلاحیت قانونی شورای نگهبان است، این قدردانی لازم است. دیگه ذات اقدس الهی تعهدی نسپرده است که این جمع را حفظ کنم. صریحا هم اعلام کرد فرمود وقتی شما دست از دین برداشتید، این تتولای استبدل قومن غیرکم ثم لا یکونو امثالکم، ما همونطوری که خیلی ها را بردیم تو زباردان تاریخ شما را میبریم. اینطور نیست که حالا خدای سبحان سندی سپرده باشد یه عده محترمان حفظ بکند. فرمود مادامی که به دین چسبیدی ما حفظ داره بکنیم، این تنصر الله ینصر کن. بخواهید نسبت به فقه و نسبت به دین و نسبت به رساله عملیه و نسبت به شریعت بیمهری کنید، ما هم دارتون برمیداریم. این تتبرده و یستد دل قومن غیرکم ثم لا یکون و امثالکم. امیدواریم ذات اقدس الهی هم به شورای محترم نگهبان توفیقی بیش از گذشته بدهد، هم به دولت و ملت ما توفیقی بیش از گذشته عطا کند که مسائل فقه را، دین را، اسلام را بیش از گذشته حفظ بکنید. مناسبه دوم جریان مالیات است. میدونید کشور با مالیات اداره می شود. نفت سرمایه است، درآمد نیست. اون روزی که مسئولان دولتی فکر می کردن که نفت درآمد است، با فروش نفت مشکل آردونان را حل بکنن، خب اقتصاد پژمرده بود. ولی از اون وقتی که فهمودن نفت سرمایه است نه درآمد، سرمایه را باید به سرمایه تبدیل کرد، سرمایه را نمیشه هزینه کرد، به این فکر افتادن که با تولید چه منشأ پیدایش درآمد و مالیات هست کشور را اداره بکنن. مسئولان محترم امور مالیاتی هم سعی فراوانی کشیدن، اجرشون با خدا باشد، خدماتی که کردن مقبول باشد، خدمات بهتر هم بتوانن به مردم ارائه کنن. منتها قبل از دریافت مالیات باید این وام ها را، اشتغال ها را، بیکاری ها را برطرف کرد، اون اشتغال را و اون وام ها را صحیحا در اختیار گذاشت، با مدیریت راه تولید را، دامداری را، کشاورزی را، صنعت را ترویج کرد، به مردم کار داد، کسب صادق تا درآمد صادق داشته باشد و از کسب صادق چه درآمد صادق دارد مالیات صادقانه گرفته بشود. اونگاه هم ملت موفق است، هم دولت موفق است. و اگر خدای ناکرده یکی از این عناصر محوری آسیب ببیند، نه دولت کامیاب است نه ملت موفق. و اگر ما بخواهیم، مسئولان محترم ما بخواهند تلاش کوشش بکنند، از خدا بخواهند، هدفشون هم این باشد که اشتغال، کار، پر کردن دوران فراغت از راه صحیح، اینا روش مطالعه بکنن، سرمایه گذاری بکنن، هرگز خدای سبحان این ملت را نیازمند به بیگانه نخواهد کرد و این ملت را روی پای خودش مستقل و مستقر نگه می‌دارد. چون که امیدواریم تا کنون اگر بوده است که بعد از این بهتر بشود و اگر کم بوده بود بعدا ترمیم بشود. مطلب سوم مناسبت فاطمیه است. در یان فاطمیه عزیزان، خب همه ما این کارا رو داریم، روزخانی داریم، عشق می‌ریزیم، سینه می‌زنیم، اینا یه مطلب است. یه مطلب اینه که این وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها چیکار کرده؟ حضرت زهرا سلام الله علیها یه سلسله کارهایی کرده که نه فهمش مقدور ماست، نه ما مأمور به تأسی هستیم. اونی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل میکند که جبرئیل به دیدار او آمده، اون حرفها رو زده، به فاطمه سلام الله علیها گفته، به وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها علی ابن ابی طالب را خواست و علی ابن ابی طالب فرمود یا علی، اینها گفته های جبرئیل است، من املا میکنم تو بنویس. اونا نه عقل ما میرسه، فقط البته ما یه گریه شوق داریم وقتی این گونه از احادیث برای ما میخونن. این رو مرحوم کلینی نقل کرده، کلینی هم یه آدم کوچکی نیست. و این که در بعضی از روایات دارد ائمه علیهم السلام فرمودن که فاطمه حجت خداست بر ما، دیدید در بعضی از روایات که ائمه فرمودن این مادر ما حجت الله است. یا اگر در نهج البلاغه میبینید وجود مبارک از تعمیر به گفته فاطمه استدلال میکند، میگوید فاطمه این چنین فرمود. خب فاطمه چون معصومه است، گفته او حجت است، برهان است، البته امام نیست، و امام که حرفش حجت است چون معصومه است حجت است، نه چون امام است. خب هر معصومی حرفش حجت است، معصوم که خلاف نمیگوید، اشتباه هم نمیکند. در بعضی از مطالب بلند اونطوری که تو نهج البلاغه است وجود مبارکه است امیر به گفته فاطمه سلام الله علیه ما استدلال میکند، دیگه زهرا این چنین فرمود. خب مگر علی بن ابی طالب همتایی دارد با پیغمبر؟ او صاحب مقام سلونی است، او میگه زهرا اینجور گفته. در روایات ما هم ائمه فرمودن فاطمه حجت خداست بر ما. چرا حجت خداست؟ بلکه ما خیلی از حرفامون رو از کتاب او گرفتیم. ما میگه در مصحف فاطمه اینجوره، از امام سعادت سلام الله علیه و آله که اینجور خبر غیبی که بیدی کجا نوشته است؟ تو کدوم کتاب نوشته است؟ تو قرآن نوشته است؟ فرمود برای در کتابی که شبیه قرآنه، اون مصحف مادرمونه. خب اونم جبرئیل آورده دیگه. اینها رو واقعا نه مقدور ما، البته ما اشک شوق میریزیم اینجا، اونجایی که میگن در به فهرو زدن اون یه جور اشک میریزیم، اینا رو که میخونیم یه جور دیگه اشک میریزیم. اینا اشک شوقه، اینا رو به ما نگفتن شما یاد بگیر، اما اون چیزایی که خود حضرت گفته اونا رو باید یاد بگیری. و اون کتابهایی که مال قبل از 1000 سال است، دست اوله، نظیر دلائل الامامه مرحوم طبری. طبری از علمای بزرگ شیعه است، این طبری صاحب دلائل الامامه. ایشون چند سال قبل از شیخ طوسی بود، البته در یک عصر زندگی میکردن و سن شریف ایشون چند سال قبل از سن شریف شیخ طوسی بود. ایشون در این کتاب دلائل الامامه مسندن نقل میکند، بگد استاد من از استاد خودش، از استاد خودش، از فاطمه زهرا سلام الله علیها تا برسد به باری که فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل میکند. این در کتاب شریف دلائل الامامه کنایون روحانیون، حتما این کتاب بگیرم. البته اون چی که در فضائل این خاندان است نوشته 100 سال قبل، 200 سال قبل، 300 سال قبل، 400 سال قبل، 200 مرحوم مجلسی، همه اینها نوره. اما وقتی شما دسترسی دارید اون سند اول و دست اول، خب دیگه به بهار و اینها نوبت نمیرسد. این بهار مال 400 سال قبله، اون مال قبل از 1000 ساله. اون مسندن نقل میکنه، مگر به این که فاطمه زهرا سلام الله علیها ما چون باید اینا رو بخونیم دینمون رو بدیم. اون دینمون اینه، خدا در قرآن فرمود شما بدهکاری، به پیغمبر بدهکاری، برای اینکه او شما را آدم کرده، زنده کرده. نیاکان شما یا بت‌پرست بودن یا زرتشت دیگه. این استجیب و لله و رسول ازاد دعاکم لما یحیکم برکت پیغمبره. خب از شما بود عجرش بدید، لا اسألکم علیه عجرن، عجرشی الا المودت فی الغربا. خب باید با خاندان پیغمبر رابطه گرم داشته باشید. خب آدم اگه اینا رو نشناسه چیزی باید رابطه داشته باشه؟ پس معرفت اینها لازم است تا محبت اینها. معرفت شناسنامه البته خوبه، ولی اون مشکل حل نمی کند، اون که محبت نمیاره. وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها که اولین حامی ولایت بود، برای که مدرسه عالمانه داشت. حدیث نقل میشد به استناد آیات قرآنی تا تثبیت کند علی جای پیغمبر نشسته است. و به این صورت بیان کرد طبری در دلال الامامه مسندن نقل میکند از ذات مقدس زهرا سلام الله علیها که روزی در مدینه زلزله آمد و همه از خونه ها بیرون آمدن فرار کردن، به دیوارا هم مرتب میلرزید و همه هم هولناک بودن، ترسیدن، دیدن وجود مبارک علی بن ابی طالب حراسی نداره. خب زلزله است، زمین لرزه است، زیر آوار رفتنه و هستنگی از ترسی نداره. اش کردن یا علی زلزله است، در شما هیچ اثری نیست، مثل خبری نیست. از مدینه بیرون آمدن، همه میدن دیوارای مدینه داره میارزد. اش کردن یا علی چطور در شما هیچ اثری نمی کنه بخیر؟ حضرت زهرا سلام الله علیها نقل میکنه در حضور این مردم حضور مبارک هست امیر دست گذاشت رو زمین فرمود اسکنی ساکن باش، دیدن زمین آرام شد. این علی اسکنی به اذن الله آرام. همه علل و عوامل طبیعی زلزله حقه، هیچ حرفی درش نیست. مرض به وسیله میکروب میاد، ویروس میاد، علل و عوامل دارد، اما اینی عبر الاکمه و الابرس به اذن الله مسیح هم در کنارش هست. زلزله صدها علل و عوامل طبیعی دارد، همش حقه، اما اینا علل قابلی هن، علل معد و ممدن، کار به دست دیگری است. اون دیگری اگر به خلیفهش اجازه بده که بگه زمین آرام، بگه چشم. بعد این آیه را خود ازا زلزله فبود، این که یه زلزله مختصر است. ازا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجه الارض و اسقالها و قال الانسان و اکمالها یوم ازن تحدث و اخبارها و ان ربک و حالها. این انسان علی ابن ابی طالب است. او اون روز زلزله را کنترل میکنند برای بعضی ها. این زلزله را امروز کنترل میکنند. خب اگر کسی این مقامات را به وسیله زهرا سلام الله علیها بشناسد، اون وقت علوی خوبی خواهد بود، دیگه به دنبال دیگری نمیره. و اما اگر نه، به وسیله همه اون بخشش ها و مبارزات و اینا بشناسه که اونها امثال و شبان و نظایر داره، ممکنه دنبال دیگری هم بره. این که اولین حامی ولایت وجود مبارک زهرا سلام الله علیها بود، این بود آیه هم بود که تا شاگردانش جمع شدن مسندن به استناد آیات قرآنی اون چرا که خودش که حجت خداست و معصوم است دیده بود برای مردم بیان کرد تا روشن بشه علی جای پیغمبر نشسته است واقعا. یعنی اون ولایت تکوینی مال این است، ولایت تشریعی مال این است. این بانو این ایام فاطمی را دارد، تلا اون شهدای بزرگوار و گمنامی که به برکت این ایام پیکرهای پاکشون شهید می شود که هشت همه اونها مولمن احساس خستگی میکنن. چند تا مناسبتی هم مونده است مربوط به اختشاشات اخیر است، مربوط به افغان است، مربوط به عراق است، مربوط به این مبارزات مردم مسلمان عراق است که با هیهات من نزله شروع شده، که انشاءالله میداریم همه اینها به ثمر نهایی برسد و استکبار جهانی و صهیونیست مفتزهانه منطقه را ترک کنند. پروردگار آترا و انبیا و اولیای قسم امر فرج ولیت را تسریع بفرمان. نظام اسلامی مقام معظم رهبری دولت و ملت و مملکت را در سایه امام زمان حفظ بفرمان. ارواح مؤمنان عالم، معلمان ما، شهدای انقلاب و جنگ، شهدای گمنام، امام راحل، همه را با انبیا محشور بفرمان. مشکل اشتغال و بیکاری را در سایه ولیت برطرف بفرمان. توفیق ارائه خدمات برتر و بهتر را به مسئولان ما، مخصوصا به امور مالیاتی مرحمت بفرما. مشکلات معیشت مردم را در سایه غنای مطلقت برطرف بفرما. قرضهای مقروضین تأدیه بفرما. بیماران شفا مرحمت بفرما. حوائج محتاجان برآورده به خیر بفرما. بین ما و خاندان عصمت و طهارت جدایی نینداز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.